أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فصلی که در چهارشنبه مطرح شد، این که هل الامر يدل على الفور ام لا، گفتیم ولو در قبالش گفته می شود هل يدل على الفور او التراخی، ظاهرا احتمالش نیست، کسی هم قائل نشده که يدل على التراخی، بلکه مقصود اینه که لا يدل على الفور فيصح التراخی. در این رابطه مرحوم آقای آخوند فرمودند بر اساس بحثی که در قضیه مره و تکرار گفته شد، صيغه امر مرکبی است از ماده و هیئت، افعل، اضرب، انصر، امثال. ماده وضع برای طبیعت، هیئت هم وضع للبعث، پس چیزی نداریم که هیچ کدوم از این دوتا که دلالت بر مره، دلالت بر فور یا تراخی کنند، ولذا میگیم نه، امر لا به مادتهی ولا به هیئتهی دلالتی بر فور یا تراخی ندارد. بله، بین متقدمین، صاحب معالم تا صاحب فصول تا صاحب قوانین، اینا اینجا کشیده شدن به بحث، به استدلال به یک ادله خارجی، نه از خود این امر. دلیل خارجی اضافی به ما میگوید یجب الفور، استدلال هم کردن به دو آیه، و استبقوا الخیرات و سارعوا الی مغفرة من ربکم. خب مرحوم آخوند رو این دوتا بحث کرد که نه، اینا هم دلالت بر وجوب فور ندارد. تمام، مطرح کردیم که مرحوم ها شیخ یه بیان دیگری دارد. بله، خود صیغه امر لا به هیئته ولا به مادته دلالت ندارد، ولی لازم للفور ملازمه دارد. تعبیر مرحوم شیخ این بیان مال درر ایشون که خب اصول است و این بحث درش مطرح شده، نه این قسمت رو ندارند. این بیان در کتاب و صلاتشون اونجا مطرح شده. تعبیرشون اینه ان الامر المتعلق به موضوع خاص غیر مقید به زمان و این لم یکن مدلوله لفظی ظاهرن فی الفور ولا فی التراخی ولیکن لا یمکن التمسک بهی للتراخی به واسطه الاطلاق ولا التمسک بالبراءت العقلیه لنفی الفوریه. اما احتمال فوریت رو نمیتونیم با اطلاق یا با براءت رفع کنیم. چرا؟ لأنه، عمده بیانشون اینجاست، لأنه یمکن ان یقال بأن الفوریت و ان کان غیر ملحوظة للآمر قیدا للعمل. آمر قید عمل فوریت نگرفته تا بیاید بگید اطلاق، اگر گرفته بود اطلاق باید میگفت و نگفت، پس اطلاق نفیش میکنه. الا انها من لوازم الامر المتعلق به، لازمه امره، لأن الأمر تحريك إلى العمل وإلة تشريعية له، وكما أن الإلة التكوينية لا تنفك عن معلولها في الخارج، كذلك الإلة التشريعية إلة تكوينية در خارج جدای از معلولش نمیشه. مشهور حالا قواعد مفصل، علت لا تنفک عن معلوله، علت تام وقتی که شد دیگه لا تنفک عن معلوله، یعنی بلا فاصله همراه اصلا بین علت و معلول معیت هست تا چه برسد به فوریت و تعاقب. علت اینجوره. در شرع هم امر علت برای تشریعه، علت برای وجوب اون فعله، و چون چنینه فکما ان العلت التکوینیه لا تنفک عن معلولها فی الخارج کذالک العلت التشریعیه یقتضی عدم انفکاکها عن معلولها فی الخارج و این لم یلاحظ الامر ترتبه علی العله فی الخارج، ولو امر یا به وجود آورنده اون علت تکوینی تو فکرش نباشه که حالا این معلول پشت سرش باید واقع بشه، نه، اما اقتضای خود علیت اینه. شما وقتی یه چراغی رو روشن میکنید، چراغ علت برای روشنایی اتاق و نوره، کلیدشو که میزنید اون کلید علت برای روشن شدن این چراغه. شاید هیچ وقت هم تو ذهنتون نباشه که حالا بلا فاصله اتاق روشن بشود، ولی مقتضای خود این علیت خود به خود این چنین میشود ولو بهش توجه هم نداشته باشه. در علل و معلول این چنینه. این بیانی که مرحوم شیخ در دورت بیان کردن. مرحوم امام در مناهج به این بیان اشاره میکنه و اشکال میکنه به بیان استاد شیخش، در حقیقت اشکال میکنه، میگه نه این تمام نیست. در مورد علل تکوینی تام برهان میگه لا ینفک عن المعلول بالبرهان و ضروره، این اونجا اینطوره. اما در مورد عوامر نه، عوامر گاهی یتعلق به یک مأمور به حالی، گاهی یتعلق به یک مأمور به متأخر، وابسته به متعلقش داره. اگر تعلق گرفت به یک مأمور و به متأخر، اصلا علتون برای اون متأخر، لازمه عدم جدایی علت از معلول اینه که این متأخر واقع بشه، و الا انفکل علت عن المعلول، نظیر اشکالی که مرحوم آخون در واجب مشروط بر شیخ میکنه. تعبیرشون و اما الاوامر فکما یمکن ان یتعلق به تبایع مقیدتن بالفور یمکن ان یتعلق بها مقیدتن به تراخی. یه فردا اتیان کن، یه ماه دیگه این کار رو انجام بده. و یمکن ان یتعلق بها بلا تغییدن، و هر جایی وابسته به اینی که به چی متعلق شده، ولا یمکن ان تدعو الا الى متعلقاتها، هر جایی هم به همونی که متعلق شده است دعوت میکند. بل یقتزل ملازمت بین الایجاب والوجوب ان الایجاب اذا تعلق به ای موضوع علی ای نحو تعلق الوجوب بی لا به غیره، بلکه برعکس طبق ملازمه بین ایجاب و وجوب، ایجاب به هر چی تعلق گرفت همون گونه وجوب به وجود میاد، نباید از او خاری بشه. فاذا تعلق الامر به نفس طبیعه لا يمكن ان يدعو الى امر زائد عنها، به همون طبیعت و بیشتر از این ازش چیزی در نمیاد. فوزان و زمان، وزان و امکان، وزان و مکان و سایر القیود زایده، فکما لا یمکن ان یکون البعث الى نفس طبیعه بعثن الى ایجادها فی مکان خاص. وقتی گفت اضرب زیدن، توش ننوشته و نگفته کجا، مدرسه، خونه، کتابخونه، خیابون، بازار، همچنین وقتی از نظر مکان درش قیدی نیست، همچنین بعثش به ایجاد در زمان خاصی هم نیست. کذاره که به نسبت الى زمان خاص حاضرن او قابر، آینده یا حاضر، نه این چیزی در امر نیست. این اشکال مرحوم امام بر مرحوم شیخ در مناهج. اشکالی که بر مرحوم امام هست اینه که مدعا، اینه که مدلول هیئته، نه مدلول ماده. شما بحثتون رو هی بردید روی ماده، ماده درش زمان و مکان نیست. بله بازم بگیم نیست، اینش مسلح در بحث تکرار و به اصطلاح مره هم، نه ماده دلالتی بر این مطلب نداره قطعا. اینجا ادعا میشه که هیئت این لازمه رو داره، هیئت دالون علی الوجوب و الایجاب، این هیئت این لازمه رو داره. ادعای مرحوم شیخ تعبیر ایشون بود که من لوازم الامر المتعلق به، امر تحریکن الى العمل، علت تشریعیه برای این عمل، این علیت و معلولیت اینجاست و لازمش این فوره. مدعا نبود که هی ماده دلالت میکند، در صورتی که سر تا سر عبارت مرحوم امام رفت رو قضیه ماده، که کما این که متعلق هم که اون ماده باشه، یمکنن یکون مقیده به زمان، یا یمکن مطلق باشه، یا یمکن که هیچ چیز نشه، این رفت روی اطلاق و تقلید ماده. مدعای مرحوم عاشق قضیه ماده نبود، قضیه هیئت بود. حالا ما میتونیم حرف مرحوم ها شیخ را به یک بیان روشنتری بگیم بر اساس اون چی که در بحث‌های گذشته گفتیم. در بحث‌های گذشته، در بحث اصل باب اوامر، صیغه افعل، صیغه افعل برای چی وضع؟ للبعث. بحث اونجا تشریح کردیم، گاهی یک بحث حقیقی است، واقعی است، اگر کسی دیگری رو هل میده به طرف یک کاری، این بحث اون حقیقی، کسی که دستشو میگیره میچشونه به طرف کاری، این بحثون حقیقی واقعا در خارج بحث چیه؟ یه حالت خاصیست. کشیدن در خارج به یک معناست، اما اونی که اسمش میذاری بس، اون حالت هل دادنیست که در مقام اعتبار از این انتزاع میشه. اینا گاهی به تکوینه، گاهی نه، همین کار رو به وسیله صیغه افعال انجام میده، به لفظ انجام میده. مثلا کار صیغه افعال موضوع لهش ما وضع لهش، به جای این هل دادن، به جای این لگد زدن، به جای این پرتاب کردن و امثال به هر تعبیری که بگید، میگه افعل. این افعل کارش اینه، بعثون در رعای اعتبار. خب با این مقدمات که اینا قبلا مفصل تشریح شد، حالا مثلا مرحوم آشیخ بیگه خب بعثون الان داره هلش میده، این هل دادن در وعاء خارج علتون للوجوب، ازش وجوب انتزاع میکنید، وجوب ازش بر میآید. حالا بگو وجوب یا بعث به هر تعبیری، این علتون، علت لا ینفک عن المعلول. الان بعث شد، بعث یقتضی که دنبالش معلولش ایجاد بشه. بعث به چی شد؟ بعث به این ضرب، بعث به این فعل، یقتضی که دنبالش معلولش ایجاد بشه. اینی که مرحوم شیخ ادعا میکنه لازمشه، من لوازم الامر المتعلق به، لان الامر تحریکن الى العمل، کار افعال اینه که او رو تحریک به عمل میکنه، مثل که با دست او رو تحریک کنه، مثل این که با پا او رو تحریک کنه. و علت از معلولش نباید جدا بشه. پس تحریک کن به چی؟ تحریک کن به چی؟ به همین فعل حالایی. خود به خود این زیغ میده در فعل مأمور به، تحریک کن به این فعل حالایی. بله، حالا اگر قرینه بیاد بعد تأخیر، او بحثی نداری. ولی ذالک می‌بینیم بنبهی در عرف و عقلا هم اینجوره. مگر مولایی به عبدش میگه آب بیار برای من، میگه خب نگو فوراً که، حالا باشه میارم یه وقتی براش، بعد از یه مدتی بیاره. مولا مؤاخذه میکنه که چرا تا حالا نیاوردی، چرا دیر کردی، کجا بودی تا حالا؟ ها؟ در حالی که هیچی هم نگفته بود، فقط گفت آب بیار. همه جا اینطوره، مگر قرینه داشته باشه از اول بر تراخی، یه وقتی بشه که فردا این کار رو بکن. بسیار خوب،
ما هم چیزی بیشتر از بحث یا طبیعت دلالتی نداره، مازاد برای اون عوارضی هستش که نیاز به دلیل داره.
بحثش چیه؟ بس، حالا اگر این بحث فعلی بود،
بله، در تکوینیات این هل دادن خودش علت قابل.
خیلی خوب، در افعل هم این جایگزین همونه.
نه، افعل اینجوری نیست که علت تامه
برای افعل، جایگزین همونه. اصلا گفتیم صیغه افعل، صیغه امر ما وضعنه هی ندارد جز انه آلتون للبس. همینطور تکرار کنیم؟ نه، خود این اصلا معنای صیغه افعل چیه؟ ما وضع لهی دارد که این وضع لهذا، نه، وضع آلتن، آلتن للبعث. بلا همه اون مبانی دیگر یکیه، گفته ها رو قبلا بحث کردیم و اشکالاتش هم گفتیم. خیلی خوب، اگر گفتید که اون آلت للبعث، آلت کار خودشو انجام میده، بعث شد همون طوری که اگر بعث بلیت بود، بعث با پا بود، بعث با اشاره بود، همه اینها بعث به الفاظ هم همین مقتضا رو داره، عرف هم همین ازش میفهمه و در این جور موارد تأخیرش قابل مؤاخذه است و عذرم نمیتونه بیاره که من گفتم حالا شاید ما متراخیان خواسته باشی این کار رو.
ما اکثر عواملی که بیرون اتفاق میفته از این مشکل میگیرن، از اون شوالش
خب اینا معصیت میکنن، غلط میکنن،
از عوامل میشه،
اون عوامل نیست در حقیقت. نه همون جا ببین، ببین برو امتحان کن، بچت هم اگر به دستور داد مؤاخذه میکنه که چرا دیر کردی، یه بابا این کار رو میخواد، این مداد رو میخوام، این قلم رو میخوام، دیر که بکنی میگه اگر نگفتی خیلی خوب چرا انجام نمیدی؟
این همه
اولا معصیت میکنم، یک ثانیاً جا به جا داره خود اون عوامل، گاهی متعلقش متأخره، نه متأخرش فوری. بله زلزله اومد، دستور داده شد که در اونجا به زلزله زدگان برسید، بسیار خوب، انشالله 3 سال دیگه این کار رو انجام میدی، قابل قبوله؟ خیلی نه، خود امرم یک فیل ذالک، اون جایی که شما میخواید بگی در خارج همه اینجور است و همه چنینن، کو کجا رو داری؟ بله خب اینم جایگزینه اونه، اونه ما داریم از همون استفاده میکنیم و بعدم بر این مبنا که سابقا مطرح کردیم اثبات کردیم که اصلا معنای کلمه صیغه افعل همینه، صیغه افعل اصلا خودش یه سکه، مثل یک سک کار میکنه، چیز دیگه نیست، مفهومی نداره، خودش یه سکه. حالا اگه به یک کسی کنارت نشسته بود سک زدی یو از جا میپره یا نه؟ آه؟ چی بهش میگید شما یزدی ها عدکونی ها؟ آره بله، نه به حیوان میزنم در قوم باشی نیم میگن، حالا اونجا من نمیدونم اونجا چی میگن. بله اون وقتی که حیوانی رو میرانن ای پشت سرش گاهی یه چیزی که توکش تیزه بهش میزنن که این تندتر بره، اینو بهش میگی چی؟
سیخ.
ها؟
سیخ
حالا سوک مشهوره، اما شما نگه میگید سوک چیه نمیدونم شاد. این اصلا کار افعل اینه، همینه، بلافاصله راش میندازه، این سوکی که بهش میزنه تأثیرش بلافاصله هست یا نه؟ اینم همینه. خب این در این رابطه، پس به این تقریب بگیم بله امر یقتضی فور را مگر در جایی قرینه بر تراخی جواز و تراخی داشته باشیم. این بحث تمام. الفصل الثالث فی الاجزاء، هل الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء ام لا؟ ما در بسیاری از موارد امری داریم، امر اضطراری یه قسمت، و یک سلسله اوامر، اوامر ظاهری. اگر آب پیدا نکردی تیمم کن، فإن لم تجدوا ماء فتیمموا. بسیار خوب، حالا تیمم کرده، بعد آب پیدا شد، آیا این تیمم مجزیست یا نه باطل شد؟ و حالا اگر باطل شد، اعمالی رو که قبلا با این تیمم انجام دادم، نمازی که با این تیمم خوندم، صحیح اون یا اونا هم باطل شد؟ این تعبیر میکنیم که آیا این امر مجزیست یا نه. همچنین در اوامر ظاهری، یه جایی حکمی رو نمیدونستم، موضوع رو درست تشخیص نداده بودم، براءت جاری کردم، بعد فهمیدم نه، واقع خلاف اون براءت. لباسی رو نمیدونستم پاکه یا نجس، گفتم اصالت و طهاره، نماز خوندم توش، بعد علم تو به انهو کان نجسا و غیر ذلک مواردش. آیا این اطاعت، این موجب اجزاست یا نه؟ این سوالیست که در این فصل واقع میشه، مبتلا بهش و مصادیقش هم خیلی زیاد در طول فقه، مواردی بسیار. در بیان این طرح مسئله، عبارتی که داریم آقایون این گفتن، هل الاتیان بالمعور به علا وجهه یقتضی الاجزاء ام لا، تعبیر درستیست. صحبتی نیست این تعبیر، هل الامر یقتضی الاجزاء ام لا. تا به حال مسائل گذشتمون همش موضوعش امر بود، هل الامر یدل علی الوجوب، هل الامر یدل علی التراخی، هل الامر یدل علی کذا و کذا و کذا، همش هل الامر. اما اینجا اون نیست، هل الاتیان، اطاعت این چنین امری آیا موجب اجزاست؟ چه اگر بعد اون تغییراتی که مثال زدیم حاصل بشه، نه دیگه عاده نمیخواد، مجزیست یکفی یا نه موجب اجزا نیست. این فلجمله بحث مطرحی که اینجا هست. در ابتدای این بحث یک امور را در حقیقت برای توضیح محل بحث مطرح کردند تا برسیم به ماهیت بحث. اولین مطلب اینه که آقا این عنوان هنوز مجمله، تعبیری که آقایون آوردن اینه که حل الاتیان بالمأمور به علا وجهه یقتضی الاجزاء ام لا. این علا وجهه اینجا چی کار است و یعنی چی؟ چه قیدیه در این سوال؟ هنوز سواله حل، اما این چه قیدیه؟ حل الاتیان بالمأمور به علا وجهه. بعضی ها جواب داده خب این روشنه بابا، قصد وجه چیه؟ علاوه چی یعنی به قصد الوجه؟ قصد وجه همینیست که قبلا مطرح شد در باب تعبدی و توسلی، قصد الوجه یعنی لله. نه، این که مراد نیست قطعا، قصد وعظ فقط در عبادات، نه در همه مأمور و بها. و حالا در اونا هم اگر عبادتی هست، خب یکی از شرایطش قصد وجهه، مثل سایر شرایط دیگر. هر عبادتی شرایطی دارد مثل اونای دیگه. پس این معنا نداره که قصد الوجه در اینجا به خصوص در عنوان این سوال عمده پیش بیاد، نه به این معنا نیست. مرحوم آقای آخوند همینو میگه، علاوه بر این که قصد الوجه خیلی ها قبول ندارن، میگن واجب نیست. قصد الوجه یعنی لوجوبه، لاستحبابه، نه به قصد قربت باید باشه، اما به قصد وجوب یا استحباب که اصطلاحا بهش میگیم قصد الوجه، نه لزومی نداره. بنابراین معنا نداره این به این معنا ذکر بشه. پس مقصود چیه؟ تعبیر خود مرحوم آخوند، از ظاهر ان المراد من الوجه فی العنوان، همین تعبیره که اتیان المأمور به علی وجهه، هو النهج الذی ینبغی ان یؤتا به علی ذلک النهج شرعا و عقلا، مثل ان یؤتا به قصد القربت فی العباده. مقصود این است که اتیان به یک مأمور به آنچنان که باید و شاید به اون وضعی که باید و شاید، اعم از شرایط شرعیش یا عقلیش. بله، نماز که میخواد بخونه، اگر نمازی رو بخونه، الله اکبر، تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود، به شرایطش، به اصطلاح از کارش، همه خصوصیاتش اضافه بر این، نه قصد القربه، قصد قربت شرعی نیست، طبق من عقلیست. پس مقصود یعنی چه اون شرایط عقلی، چه شرایط شرعی، چه شرعی و چه عقلی، علی نهج. مرحوم آخوند داره تو این بیان در حقیقت کشک خودش رو میسابه ها، میگه علی نهج الذی ینبغی ان یؤتا به علی ذلک النهج شرعا و عقلا. عقلنش اون وقت مثالش هم پشت سرش میاره، مثل ان یؤتا بهی به قصد القربت فی العباده، چه این شرط شرط عقلیست. رو مبناییشون گفت نمیشه شرط شرعی باشه، مولا نمیتونه در مأمور رو بهش این شرط رو بگذاره، و لا یلزم و دور، یلزم و چنین، یلزم و چنان، این اشکالاتی کرد، پس این شرط عقلیست. چرا ما اینو گفتیم؟ بله توجه داشته باشید، مقصود فقط نهج شرعی نیست، لا خصوص الکیفیت المعتبرت فی المأمور به شرعا بلا یکون و قیدن توضیحی، یا این که اصلا دیگه گفتن نداشت. همش دارید میگید آقا اتیان به مأمور به، اتیان به مأمور به کافی بود، یعنی اون چی که مأمور به، اون چی که مولا دستور داده او رو بیاره، این شامل همه شرایط شرعیش میشد، اینی که بگه علا وجه میشد قید توضیحی. پس اصلا این کلمه علا وجه آورده شده برای چی؟ برای اینی که اون درد ما رو دوا کنه، برای اون قید عقلیشه، و الا قید شرعیش از خود اون ابتدا معلوم بود. خب دقت کنید مرحوم آخوند چجور داره کلافه رو به هم میپیچه، میگه آقا اگر مقصود همون قیود شرعیش بود، این که دارید میگید اتیان به مأمور به، اتیان مأمور به یعنی جمیع مأمور به، این دیگه قید نمیخواست، علاوه چه نمیخواست. پس این علاوه چه ناظر به یه جای دیگه، ناظر به این جاییست که اتیان به مأمور و به شاملش نمیشه و اون در مورد این قیود عقلی است که حالا ایشش قصد قربت این قیدی که عقلی هست نه، اگر بدون اینم بیاره اتیان به مأمور و به شده در این حال صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه علا وجهه نشده. پس مقصود خلاصش این که مقصود از کلمه علا وجهه یعنی علا وجهه العقلی، شرعیش که معلوم اتیان به معروف به مأمور و به، علا وجهه یعنی علا وجهه العقلی. این بیانیست که مرحوم آخود رو این کلمه میکنه. در حقیقت در ضمن اولین توضیح روی عبارت به اصطلاح مطرح، مرحوم آخون میخواد اون گمشده خودش رو پیدا کنه و این کلمه علاوچه رو به این معنا میکنه. آیا واقعا معناش اینه؟ این قضاوت مرحوم آخون درسته؟ ببینید، خوب دقت کنید. یه وقتی یه کسی یه جمله‌ای رو از خودش داره میگه، بعد میگه به این که و انما قلنا ذلک برای این مطلب و قلنا ذلک این قید برای این مطلب، بسیار خوب گفته گفته خودشه، قیودش رو یکی یک بیان میکنه، اون اشکالی نداره. اما اینجا مرحوم آخوند داره چیکار میکنه؟ نقل قول میکنه از اصولیین متقدم که اونا این جمله رو گفتن، بعدم میگه مقصودشون اینه، میخواد این بیان را گردن اونها هم بگذاره. آقای آخون شما بعد از این جمله رو که گفتید بسیار خوب اینجور اراده کنید، اما آیا مقصود میرزا در قوان یا صاحب معالم در معالم یا صاحب فصول در فصول و دیگران اونا منظورشون همینه؟ در حالی که در بین اونها اصلا این مطلب مطرح نبوده که بعضی از قیود است که در امر نمی شود اخذ کرد و از قیود عقلی است، یه همچیزی مطرح نبود. نه، اونها هم قصد قربت و قصد الامر رو جزء قیود مأمور و به می گرفتن مثل سایر قیود. اونا منادشون چی از این عبارت؟ فحص و گفتگو درباره مراد اونهاست، نه یک عبارت ابتدایی بدوی و ابداعی خود شما یا آقای آخون باشه که بگید من این کلمه رو میگیرم به این لحاظ. آیا میشه اینو نسبت داد به اون آقایونی که اصلا چنین مطلبی براشون مطرح نبود؟ در تمام مرکبات هم میگفتن اونیست که مولا شاره زیر امر لحاظ کرده باشه، اون وقت بگیم علاوه چه مربوط به اوناییست که نه عقل اضافه میکنه و زیر امر لحاظ نشده. نه، میشه اینو گفت؟ پس این معنای خاصی که مرحوم آقای آخون فرمود نه، این رو نمیشه به این معنا گرفت. بنابراین مراد از نهجی که تعبیر علاوچه اون روشیست که شرعن باید آورد، علاوچه یعنی اتیان به معروبه به تمام قیود و شروط شرعیش. البته اشکال مرحوم آخوند از اول وارد که بگه خب اون که اتیان المأمور به یقتضی ذلک که همه قیود و شروط رو هم بیاورد، بله، ولی خب این کلمه تأکید علی وقتی در عرف هم یه وقتی میگی اگر کاری رو انجام دادی، خب کاری رو انجام دادی یعنی درست، ولی بعد میگه صحیح آوردی، کامل آوردی و امثال اینا، و الا یه صحیح و کامل نباشه یک اون کار نشده. ولی در این حال اینجور تأکیدات در عرف متداوله. پس اونی که تو عبارت آقایون واقع شده به این معناست. حالا شما مرحوم آقای آخون بر اساس مبنای خودتون اینم بهش اضافه کن، علاقه شرعی ول عقلی، هر دو بسیار خوب. بر بخیلش گفت لعنت، اشکالی نداری که اون. این یه توضیح که مرحوم آخون متعرض شده در رابطه با کلمه علاوچه. اون وقت حلل اتیان بالمأمور به علاوچه یقتزل اجزا، یقتزی یعنی چه؟ انشالله فردا بیاری خدا.